سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 9 صبح به وقت افغانستان شد. یک مقام طالبان میگوید که وعده اجلاس 20 کشور ثروتمند جهان عملی شود.
شاهین در توییترش نوشته که جامعه جهانی باید به هدف عملی کردن تعهدش برای کمک 1 میلیارد یورویی به افغانستان به زودترین فرصت وارد اقدام شود.
با وکیل مدافع 27 ساله در کابل صحبت کرده ایم که از بیکاری مینالد.
تقریبا 5 سال وکالت کرده ایم و فعلا گوشه نشینده و گوشه خانه هستم.
در ادامه این برنامه افغانستان در بازی کرکت در برابر پاکستان شکست خورد. آیا تحولات سیاسی اخیر در افغانستان بر صنعت چاپ هم تأثیر کرده؟
با تحولات اخیری که در کشور واقع شده، صنعت چاپ کتاب، فرهنگ مطالعه و بازار فروش کتاب صدمه شدیدی دید.
و در برنامه در امواج آزادی،
چرا آمریکا اینقدر هزینه های خود نادیده گرفت و رفت و این هم کشته های خود نادیده گرفت و رفت و وطن را به این حالت بی سرنوشت رها کرد؟
حالا در افغانستان نظامی داره سربراه میشه که شناخت آن توسط همسایگان و کشورهای جامعه جهانی مشکلاتی را میتوانه با بار بیاره.
امروز شنبه 8 عقرب و 31 اکتبر است. من ژکفر احمدی ابتدا خبرهای مهم را دارم. سیگار وزارت‌های خارجه و دفاع آمریکا را متهم کرد که در مورد فروپاشی حکومت افغانستان معلومات را افشا نکردند. رئیس جمهور آمریکا درباره وضعیت افغانستان پس از خروج کامل نیروهای بین‌المللی از این کشور با رهبران اروپا در روم گفتگو می‌کند. و مقامات روسیه و چین روی افزایش هماهنگی میان دو کشور در پیوند به افغانستان توافق کردند. تفصیل خبرها. اداره سرمفتش ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار وزارت‌های خارجه و دفاع آمریکا را متهم کرده که در مورد فروپاشی حکومت افغانستان و قوت واقعی نیروهای نظامی این کشور معلومات را افشا نکردند. جان سوبکو رئیس سیگار دیروز در یک نشست در ایالت ورجینیا گفت که این معلومات قانونگذاران و مردم آمریکا را کمک می‌توانست تا موضوع پایان بخشیدن مأموریت آمریکا در افغانستان را ارزیابی کنند. آقای سوبکو از پنتاگون و وزارت خارجه آمریکا خواسته است که تمامی معلومات مرتبط با تحولات اخیر در افغانستان را منتشر کنند. به گفته اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، روند خروج تمامی نیروهای آمریکا از افغانستان در 31 ماه آگوست تکمیل شد. طالبان پس از آن در 15 ماه آگوست امسال کنترل کابل پایتخت افغانستان را در دست گرفتند که محمد اشرف غنی رئیس جمهور برکنار شده این کشور کابل را ترک کرد. انتظار می رود که مسئله افغانستان در نشست دو روزه سران گروه 20 به بحث گرفته شود. بر اساس گزارش ها جو بایدن رئیس جمهور آمریکا که برای اشتراک در این نشست به روم پایتخت ایتالیا رسیده، روی وضعیت افغانستان پس از خروج کامل نیروهای بین المللی از این کشور با رهبران اروپا گفتگو خواهد کرد. در آستانه برگزاری نشست گروه 20، شبکه زنان رهبر سیاسی با نشر یک اعلامیه گفته که رهبران 20 کشور ثروتمند جهان باید در مورد مسئولیت و امنیت زنان فعال و سیاسی در افغانستان اطمینان حاصل کنند. در اعلامیه افزوده شده که سیاسیون زن در افغانستان نه تنها به حاشیه رانده شدند بلکه با خطر و خشونت روبرواند. انتظار می رود که نشست سران گروه 20 امروز و فردا در روم برگزار شود. گزارش شده که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه و همتای تاجیکستانی سراج‌الدین مهرالدین در مکالمه تلفنی دیروز روی افزایش هماهنگی های دو کشور در مورد مسئله افغانستان توافق کردند. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه روسیه، لاروف و مهرالدین گفتند که تصامیم در جریان نشست مسکو و چند اجلاس دیگر در مورد افغانستان باید به صورت هماهنگ به اجرا گذاشته شود. در نشست 10 روز پیش مسکو، روسیه گفت که اگر طالبان می‌خواهند به رسمیت شناخته شوند، انتظارهای جهان نسبت به حقوق بشر را رعایت کنند. افغانستان در بازی دومش در جام جهانی 20 آوره کریکت با تفاوت 5 ویکت در برابر پاکستان شکست خورد. افغانستان نخست به بتنگ پرداخت و توانست 147 دوش انجام دهد. هدف برای پاکستان 148 تعیین شد و کریکت بازان این کشور توانستند در آور 19 به هدف دست یابند. راشد خان ستاره شناخته شده افغان در بازی دیشب 100 ویکت را در بازی‌های 20 آوره برای تیم افغانستان گرفت و ریکارد ثبت کرد. قرار است که بازی بعدی تیم کرکت افغانستان با نامیبیا روز یکشنبه در ورزشگاه کرکت ابوظبی برگزار شود. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به همتای فرانسوی‌اش امانوئل مکرون گفته که واشنگتن در معامله‌ای که در نتیجه آن فرانسه میلیاردها دلار منفعت را از دست داد گام بی تجربه برداشت. بایدن در مورد معامله میان آمریکا، بریتانیا و استرالیا که در نتیجه آن فروش تحت البحری ها از فرانسه به استرالیا فسخ شد، دیروز با مکرون گفتگو کرد. بعد دنبال فسخ این معامله برخی تنش‌های دیپلماتیک میان فرانسه و آمریکا ایجاد شد. جو بایدن دیروز گفت که فرانسه برای آمریکا خیلی مهم است.
فکر می‌کنم از یک اصطلاح انگلیسی در اینجا کار گیرند که کار ما بی تجربگی بود. این کار با دقت صورت نگرفت، بلکه تصور این بود که برخی کارها انجام می شود اما سپس نشد. می خواهم بگویم که فرانسه برای ما یک شریک خیلی ها ارزشمند است.
رئیس جمهور فرانسه هم در پاسخ گفت که مهم است به آینده نگریسته شود. و در روسیه تنها در ماه سپتامبر امسال بیش از 44,000 تن در نتیجه بیماری کووید 19 و سایر عوامل مربوط به آن جان دادند. روستات، اداره احصایه روسیه دیروز این آمار را نشر کرد. به این ترتیب شمار تمامی کسانی که از آغاز همه‌گیری ویروس کرونا در روسیه جان باختند و بیش از 462,000 تن رسید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. 9:08 صبح به وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی میزبان شما هستم. خوش آمدید. به اساس خبر تازه‌ای که به دست ما رسیده، ذبیح الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان و نیز سخنگوی حکومت طالبان در صفحه توییتر خود نوشته که از وزیر خارجه ترکمنستان در میدان هوایی کابل استقبال کردند. در ویدیویی که آقای مجاهد در حساب توییترش نشر کرده دیده می شود که امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، از وزیر خارجه ترکمنستان استقبال می کند. البته در میدان هوایی کابل پیش از این طالبان گفته بودند که مقام‌های ترکمنستان برای بحث در مورد پروژه انتقال پایپلاین گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به هند و پاکستان موسوم به تاپی امروز به کابل میرسند که این سفر صورت گرفت. انتظار میره که پس از تکمیل پروژه تاپی سالانه 23 میلیارد مکعب گاز طبیعی به پاکستان و هند منتقل شود. خبرگزاری رویترز به نقل از محمد عیسی آخوند، سرپرست وزارت معادن و پترولیم طالبان، نوشته که تلاش‌ها برای اثرگیری کار ساخت این پروژه ادامه داره. در زمان حکومت قبلی افغانستان کار سروی و دیزاین پروژه تاپی تمام شده بود، اما بر اساس گزارش ها ناامنی ها از سوی طالبان سبب شد تا کار ساخت پروژه به تأخیر بیفتد. با معزه گرفتن معلومات بیشتر در باره سفر وزیر خارجه ترکمنستان به کابل پایتخت افغانستان حتما شما را در جریان خواهیم گذاشت. یک مقام ارشد طالبان خواهان عملی کردن کمک‌های با افغانستان شده که به گفته‌اش در اجلاس 20 کشور صنعتی جهان تعهد شده بود، در حالی که نگرانی ها از وضعیت بشری در افغانستان به گونه فزاینده افزایش یافته. سهیل شاهین این مقام طالبان گفته که حکومتشان آماده است برای رساندن کمک‌های اداره‌های امدادرسانی و نیازمندان در افغانستان همکاری کند. بیشتر از جاوید نعیمی بشنوید.
سهیل شاهین که از سوی حکومت طالبان به عنوان نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد نامزد شده، میگوید که با فرارسیدن زمستان نیاز به کمک‌های بشری بیشتر شده. شاهین در توییترش نوشته که جامعه جهانی باید به هدف عملی کردن تعهدش برای کمک 1 میلیارد یورویی به افغانستان به زودترین فرصت وارد اقدام شود. به گفته او این کمک که در اجلاس گروه 20 برای افغانستان تعهد شده بود باید در اختیار نیازمندان و خانواده های بیجا شده قرار گیرد. این مقام طالبان همچنان گفته که حکومتشان برای کمک رسانی از سوی نهادهای امدادرسانی با نیازمندان در افغانستان آماده هر گونه همکاری است. سهیل شاهین افزوده که این کمک ها به مسئولیت ها برای جلوگیری از بحران قحطی و بشری پایان نمی دهد. او از جامعه جهانی خواسته تا به تطبیق پروژه های توسعه‌ای در افغانستان که پارسال در نشست ژنو تعهد سپرده شده بود اقدام عملی کند. مقام های طالبان در حال درخواست برای کمک رسانی را افزایش دادند که اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد گفته که افغانستان در حال مبدل شدن به بحرانی ترین کشور در جهان قرار دارد. رئیس این اداره موسوم به اوچا گفته است که در حال حاضر حدود 3 میلیون کودک در افغانستان با سوی تغذیه روبرواند. برنامه غذایی جهان هم از نگرانی ها در آستانه زمستان پیشرو در افغانستان سخن میگوید و از فقر فزاینده‌ای که میلیون ها تن را در این کشور تهدید میکند هشدار داده. سهیل شاهین خواهان آزادی پولهای منجمد شده بانک مرکزی افغانستان هم شده و گفته است از جامعه جهانی درخواست کرده که در آزادی این پول که به باور و به مردم افغانستان تعلق دارد همکاری کند. پیش از این سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان گفته بود که پولهای منجمد شده در امریکا مربوط مردم افغانستان است. احمد ولی حقمل به خبرگزاری رویترز گفته که منجمد ساختن پولهای افغانستان عمل مخالف قوانین و ارزش‌های بین المللی است. پس از آن که طالبان در 24 اسد وارد کابل شدند، ایالات متحده نزدیک به 9.5 میلیارد دلار سرمایه بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد. وزارت خزانه آمریکا در 27 میزان گفت تا هنگام این پول منجمد خواهد ماند که طالبان با وعده هایشان برای تامین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان بر اساس توافق فوریه 2020 عمل نکرده باشند. به گفته معاون وزارت خزانه ایالات متحده تحریم ها و محدودیت ها بر طالبان ادامه خواهد یافت و در این حال راه ها برای کمک های بشری هم جستجو خواهد شد.
بیکاری، فقر و تنگ دستی مردم افغانستان را به سطوح آورده. لینا احمدی 27 ساله پیش از افتادن کابل در 15 آگست به دست طالبان وکیل مدافع بود، اما او حالا بیکار است و در کنج خانه نشسته. در آغاز گفتگوی با خانم احمدی پرسیدم که مردم عادی از لحاظ اقتصادی و مالی در کابل پایتخت افغانستان اکنون در چه وضعیت بسر می‌برند؟
در کابل فعلا وضعیت اقتصادی خیلی بد قرار داره. شاید این مرکز افغانستان است که به این حالت قرار داره. نمیفهم در ولایت هایی که اصلا به تلویزیون و به رسانه ها و به اینترنت دسترسی ندارن چی وضعیت اونجا در حال وقوع باشه. به خاطر از این که ما خودمون شاهد از این بودیم که چند روز قبل حتی دیروز فامیلا اولادای خود را به فروش رسانیدن، میخواستن به فروش برسانن تا از فقر و گرسنگی دیگه اعضای فامیل جلوگیری کنن، و همچنان حادثه غرب کابل اشتغله که از فرط گرسنگی جان خود را از دست دادن. یعنی اگر از این وضعیت افغانستان جلوگیری نشود، افغانستان به یک فاجعه بزرگ انسانی روبرو میشه و سازمان ملل متحد، کشورهای جهان و این وضعیت افغانستان را داره تماشا میکنن.
حتما خودتان هم جای کار میکردین، در مورد خود بر ما کوتاه بگوین چی وظیفه داشتین، کجا کار میکردین؟
ما همچنان خودم وکیل مدافع بودم و فعلا کار خود از دست دادیم، تقریبا 5 سال وکالت کردیم و فعلا گوشه نشینده گوشه خانه هستم. هیچ اصلا انگیزه فکری برای در آینده نیست. همه رویه های ما را اینها گرفتن. در افغانستان کار پیدا کردن کار خیلی آسان نیست. ما از یک صفر شروع میکنیم و پس دوباره تا یک جایی رساندیم و فعلا همه چیز ما را گرفتن و زیر سخت زیر تهدید امنیتی قرار داریم. بندیایی که رها شدن از سابق، قضایایی که ما هم از طالبا بودن، از طرف خانماشون طلاق قرار گرفته بودیم، خیلی سخت زیر تهدید قرار داریم. از لحاظ اقتصادی، ما خود میگانه سرپرست فامیل بودم، فعلا خیلی در وضعیت بد اقتصادی قرار داریم.
خواست شما از طالبا و همچنان از جامعه جهانی چیست کوتاه لطفاً؟
و خواست ما از طالبان این است که باید مکاتب دختران را باز کنند، معاش کارمندان دولت داده شود و یگانه چیزی هست که در پایین ترین مرحله قرار داره، و طالبان باید به این خواست مردم افغانستان لبیک بگویند. همچنان خواست ما از جامعه جهانی این است که از سرگز طالبان را به رسمیت نشناسند. اگر طالبان را به رسمیت بشناسند، طالبان دوباره ما ایدئولوژی 20 سال قبلشان دوباره تکرار میشه و اینا اصلا تغییر نکردند، همان طالبای 20 سال قبل هستند.
لینا احمدی از وکیلان مدافع از کابل با ما صحبت می کرد. بعد دنبال سقوط کابل به دست طالبان، حالا خانم احمدی بیکار است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تحولات سیاسی پسین در افغانستان بر صنعت چاپ در این کشور نیز تأثیرگذار بوده. مسئولان چاپخانه های کابل میگویند که اگر وضعیت همین گونه ادامه یابد، ممکن بسیاری از چاپخانه ها ورشکست شوند. بیشتر در این گزارش مفصل از همکارم بشنوید.
ماشین‌های گردزده چاپ، کتاب‌های گوناگون و سایر مواد چاپی شاید از ترس آسیب دیدن برای مدت کوتاه در ماه یک بار روشن شوند، اما چند ماه پیشتر این ماشین‌ها برای استراحت و متوقف شدن زمان محدودی داشتند. بر علاوه افزایش بیکاری و فقر، گسترش ویروس و کرونا و تغییر نظام در افغانستان، معضلی است که اخیراً صنعت چاپ را در کشور متاثر کرده است. صنعتکاران مجبور شدند تا وسایل چاپشان را به نصف قیمت بفروشند. اسپین سهار، مسئول اتحادیه نشراتی و چاپخانه دانش در کابل، میگوید از 32 سال به این سو در صنعت چاپ و نشر کتاب فعالیت داشت، اما در چند ماه اخیر کاروبارش متوقف شده و مجبور شد تا مطبع خود را با نصف قیمت به حراج بگذارد. آقای سهار بر رادیو آزادی گفت اگرچه بیشتر مطبعه‌ها یا اتحادیه‌های چاپ در اواخر نظام جمهوری با رکود اقتصادی مواجه بودند و بعضی از حلقات به هدف فساد در هزینه چاپ کتاب‌ها را در بیرون از افغانستان چاپ می‌کردند و امور چاپی را در دست گرفته بودند، اما به گفته وی با روی کار آمدن حکومت طالبان اکنون اتحادیه‌ها و صنعت چاپ در حال از بین رفتن است.
ده اصلا مگه ماشینونه نپلورو،
ما ماشین‌های چاپ را نه بلکه آرزوهای خود را از طریق این انجمن چاپ و نشر برای تغییر طرز فکر و سبک زندگی کودکان افغان می‌فروشیم، زیرا کار ما در حال از بین رفتن و انقراض است.
نور ده ختمی دو اولما زتلو په حال کې دی.
اما این تنها چاپخانه دانش نیست که در کابل پایتخت کشور از توقف کارشان شکایت دارند، بلکه ده ها مطبعه دیگر نیز وجود دارد که از ورشکست شدن کاروبارشان نگرانند. صفی الله ناصری، مسئول اتحادیه نشری اکسوس و چاپخانه وایگل، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
با تحولات اخیری که در کشور واقع شده، صنعت چاپ کتاب، فرهنگ مطالعه و بازار فروش کتاب صدمه شدیدی دیده که باعث شده بیشتر از انتشاراتی که در افغانستان وجود دارد با سقوط روبرو گردد. فعلا تقاضای ما این است که به ارزش فرهنگی توجه زیاد صورت بگیرد و با این تغییرات و تحولاتی که آمده، ارزش‌های فرهنگی بسیار مهم هستند و این نقش مهمی در حفظ ارزش‌های کشور دارد و امید ما این است که بسیار توجه گردد تا جلوی پروپاشیشان گرفته شود.
پس از سال 2001 و زمان حاکمیت کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان تا کنون ده‌ها مطبعه در کشور ایجاد شدند که به گونه میانگین سالانه صدها عنوان کتاب و نیز پیام‌هایی را چاپ می‌کردند. در کنار این نزدیک به 500 نهاد خصوصی که کتاب‌های مختلف را نشر و پخش می‌کردند نیز فعالیت داشتند. نخستی نیاز غذا است نه کتاب. اکنون برخی از مسئولان کتاب فروشی ها میگویند بازار فروش کتاب به اندازه‌ای خراب شده که توان پرداخت مصارف دکانهایشان را نیز ندارند. عزت الله جواب مسئول کتاب فروشی مازدیگر بر رادیو آزادی میگوید مردم با تهدید گرسنگی روبروند و شاید که اولین نیاز کتاب نباشد.
خلق روده پهرندی
کتاب خواندن گپ دور است. مسئولان کتابخانه ها پول هایشان را برای فروش کتاب هزینه کردند، اما بازار صفر است. از چند ماه به این سو کرایه ندادیم زیرا توان مالی آن را نداریم.
نور حال خلاصه که
زاهد ناصر مسئول انجمن نشریه شرق در ننگرهار نیز به این باور است، اما میگوید اگر وضعیت همین گونه ادامه یابد دور نیست که به صدها نهاد چاپی دروازه هایشان را ببندند. و گفته آنها از آنجا که سطح بی سوادی در افغانستان بلند است، علاقمندان کتاب نیز کمند. میگویند در کشوری که 35 میلیون نفوس دارد شمار مطالعه کنندگان به صفر تقرب میکند. مسئولان مطبعه ها و بناگاه های نشراتی از حکومت طالبان میخواهند تا به مشکلاتشان رسیدگی کنند و نگذارند تا این صنعت درخشنده با سقوط مواجه شوند. بلال کریمی یکی از سخنگویان حکومت طالبان مشکلات موجود در این بخش را تایید میکند، اما میگوید تلاش میکند تا یک بار دیگر صنعت چاپ بدرخشد.
نیکمی مرد مسئولین امداوز دیر زیاد تلاش میکنند با مطبعاتی برخی که مطبعات سرد همکاری
ببرد. مسئولان امارت اسلامی تلاش دارند با مطبعه ها در بخش کمک و چاپ کتاب و در بخش نشرات ابتکار کند و کادرهای جدید را جذب کند، اما شما می دانید که با تغییر کلان کارها حتما متاثر می شوند.
او میگوید با تغییر کلانی که در کشور رخ داده به همین دلیل در کاروبار مختلف سکتگی های به میان آمده است. کتاب فروشان و مسئولان مطبعه ها نگرانند و میگویند اگر در داخل کشور صنعت چاپ با سقوط مواجه شود مجبورند تا یک بار دیگر به کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان نیاز پیدا کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
پیش از این که در مورد بازی دیشب کرکت افغانستان و پاکستان با شما بگوییم، از همکارم سید سمی عباس می‌شنویم که نشریه‌های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود نوشته است طالبان به مردم تامین عدالت را وعده دادند، اما در سیستم قضایی آنها خالیگاهی زیاد وجود دارد. به نوشته این نشریه 20 سال بعد از سرنگونی نظام قبلی طالبان و 2 ماه بعد از سقوط حکومت جمهوری در این کشور، مردم افغانستان به یک سیستم عدلی و قضایی شفاف نیاز دارند. در حکومت قبلی افغانستان هم ظاهراً قوانین شریعت نافذ بود، اما در آن وقت پروسه قضایی با مشکلات، مصارف و فساد آلوده بود. به نوشته فارن پالیسی در جریان همین 20 سال هم در مناطق خارج شهر و حتی در بعض شهرها مردم عام به خاطر فرار از فساد و پروسه های عدلی زمانگیر به محاکم طالبان رجوع می کردند، زیرا محاکم طالبان با سرعت عمل می کنند و فساد و مصارف در آن کم است. اما مشکل این است که طالبان چی در آن وقت و چی حالا در بخش عدلی قضاوت کنندگان خوب نبودند. آنها از شریعت اسلامی پیروی می کنند، اما قوانین شرعی همیشه یک نوع تفسیر ندارد و هر عالم و دانشمند دینی به ذمه خود از آن برداشت می کند و انفاذ این قوانین بر همه یکسان نیست. نشریه می افزاید طالبان بار دیگر وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر را ایجاد کردند، اما اصول این وزارت هم در تمام افغانستان یکسان عملی نمی شود. نشریه از خانان بسیار اشخاص را اقتباس آورده که در پیشروی محکمه های طالبان در ولایات مختلف جمع شدند. یک تعداد این افراد میگویند امیدوارند که محاکم طالبان قضایای آنها را با سرعت فیصله کند و آنها به این نظرند که در شریعت فساد وجود ندارد و این محاکم مانند محکمه های حکومت سابق نیستند که فیصله های آن اکثرا تحت تاثیر افراد با نفوذ، رشوت و فساد قرار می گرفت. اما نشریه می افزاید یک تعداد از همین افراد همچنین فکر می کنند که فعلا در افغانستان نه قوانین عدلی وجود دارد و نه قانون اساسی تا سیستم قضایی با آن متکی باشد. در بخش از این مطلب می خوانیم که در حال حاضر طالبان با رکود اقتصادی، فاجعه بشری و اختلافات داخلی روبرو هستند و فرصت ندارند که به نیازمندی اساسی مردم یعنی تامین عدالت توجه کنند. نشریه دیپلمات در شماره اخیر خود به مشکلات در انتقال مواد کمکی به افغانستان اشاره کرده می نویسد بیش از 100 متریک تن مواد کمکی که باید به افغانستان برود در یک گودام در شهر سرحدی ترمز ازبکستان مانده است. در این مورد مقامات روسیه و ازبکستان به رسانه ها معلومات دادند. به نوشته دیپلمات کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین گفته است که این مواد کمکی انتظار اجازه ورود از سوی طالبان می باشد تا به داخل افغانستان انتقال داده شود. وظیفه این کار به عهده دفتر کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین UNHCR در کابل می باشد. نشریه از قول بابر بلوچ سخنگوی کمیشنری نوشته است که می گوید در این مواد خیمه، کمپل، فرشهای پلاستیکی و دیگر وسایل شامل است تا مردم بتوانند زمستان را سپری کنند. او گفته است از کابل می خواهد که هر چیز زودتر فعالیت را در این بخش شروع کند تا راه برای انتقال این کمک ها باز شود. بنوشته دیپلمات در ادارات طالبان افراد تکنوکرات کار نمی کنند که بتوانند پروسه تقسیم و توزیع این کمک ها را پیش ببرند. از این رو مؤسسات خیریه از جمله کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین باید در این راستا کمک کنند.
تیم کرکت افغانستان در دومین بازیش در جام جهانی 20 آوره کرکت از پاکستان شکست خورد. هدف برای پاکستان از سوی افغانستان 148 تعیین شده بود. جاوید نعیمی در این مورد به شما بیشتر میگوید. افغانستان محمد نبی و بابر اعظم
ورزشگاه دوبه شب گذشته شاهد یکی از بازی‌های هیجانی در سلسله رقابت‌های جام جهانی 20 اوره کرکت بود. پس از سکه‌اندازی افغانستان بتینگ را انتخاب کرد و توانست در 20 اوور 147 دوش بگیرد. در این بازی یکی از ریکاردها برای راشد خان میلی‌پوش تیم کرکت افغانستان رقم خورد. اکنون راشد خان 100 ویکت در بازی‌های 20 اوره برای افغانستان گرفته. بانک افغانستان هدف بالایی برای پاکستان تعیین کرد، با آن هم در اوور 19 تیم حریف توانست به هدف 148 دست یابد. شمار از کاربران در شبکه‌های اجتماعی انتقاد کردند که دادن اوور 19 برای کریم جنت، یکی از اعضای تیم کرکت افغانستان، سرنوشت بازی را تغییر داد. با وجود تماس‌های پیهم اعضای کرکت بورد افغانستان دستیاب نشدند تا در مورد بازی دیشب و ترکیب از قبل تعیین شده جزئیات دهند. اما بابر اعظم کاپیتان تیم ملی کرکت پاکستان گفت که بالران افغانستان در بازی دیشب خوب درخشیدند.
افغانستان بالران خوبی دارد. یکی از بهترین های بالینگ در تیمشان است. خیلی بالینگ خوب کردند. تلاش کردم که تا آخر بازی حضور داشته باشم، اما نشد. باز هم افتخار به آصف علی برمی‌گردد.
آصف علی کرکتباز پاکستانی توانست با 4 ضربه 6 24 دوش در اوور 19 بگیرد و تیمش را برنده بازی سازد. تیم کرکت افغانستان پیش از این تیم اسکاتلند را با تفاوت 130 دوش شکست داده بود. قرار است بازی بعدی تیم کرکت افغانستان با نامیبیا روز یکشنبه 9 عقرب برگزار شود. این بازی ساعت 11 به وقت محلی در ورزشگاه کرکت ابوظبی آغاز خواهد شد. رادیو آزادی با شما در هر کجا.
در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه. 9:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را داریم. هیئت حکومت ترکمنستان به ریاست وزیر خارجه آن کشور امروز به کابل رسید. طالبان هفته این گذشته گفتند که هیئت ترکمنستان برای بحث در مورد پروژه تاپی به کابل سفر می کند. اداره سر مفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار وزارت‌های خارجه و دفاع امریکا را متهم کرده که در مورد فروپاشی حکومت افغانستان و قوت واقعی نیروهای نظامی این کشور معلومات را افشا نکردند. انتظار می رود که مسئله افغانستان در نشست دو روزه سران گروه 20 به بحث گرفته شود. این نشست امروز و فردا در روم پایتخت ایتالیا برگزار می شود. گزارش شده که وزیران خارجه روسیه و تاجیکستان در مکالمه تلفنی دیروزشان روی هماهنگی بیشتر در مورد مسئله افغانستان به توافق رسیدند. وزارت خارجه بریتانیا از رسیدن 29 همجنسگرای افغان به بریتانیا خبر داده. این وزارت در خبرنامه گفته که افراد همجنسگرا مشمول گروه های آسیب پذیر در حاکمیت طالبان هستند. کمیته امنیت ملی پاکستان تعهد سپرده که اگر حزب ممنوع شده تحریک لبیک تبلیغ علیه حکومت این کشور را متوقف نکند سرکوب خواهد شد. و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به همتای فرانسوییش امانوئل مکرون گفته که واشنگتن در معامله‌ای که در نتیجه آن فرانسه میلیاردها دلار منفعت را از دست داد گام بی تجربه برداشت. بایدن در مورد معامله میان آمریکا، بریتانیا و استرالیا که در نتیجه آن فروش تحت البحری ها از فرانسه به استرالیا فصل شد دیروز با مکرون گفتگو کرد. تشکر از همراهی شما. جزئیات این خبرها را در فیسبوک ما نیز دنبال کرده می توانید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
من جعفر احمدی با اتفاق همکارانم سر ساعت 11 به وقت افغانستان برمی گردم. حالا تکرار برنامه در امواج آزادی را به شما داریم.
در آزادی و سپوکی
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی السلام علیکم. حالا توجه شما را جلب می نمایم به خلاصه و تکرار برنامه در امواج آزادی. بنابراین لطفاً در این ساعت به تلفون های ما تلفون نکنید چون این برنامه تکرار می شود. اگر برنامه را شنیده باشید روز پنجشنبه موضوع بحث ما روابط سیاسی و اقتصادی افغانستان یا طالبان با چین، ایران و کشورهای منطقه بود. مهمانای محترم ما دکتر حمید عزیزی استاد پوهنتون، آقای سردار محمد رحمان نقل کارشناس مسائل سیاسی اقتصادی و همچنان محترم آقای عزیزدین معارج دیپلمات اسبق افغانستان بودند. در مورد این که ایران در مورد افغانستان جلسه گذاشت و ولی در آن طالبان اشتراک نداشتند، از آقای رحمان اغلی پرسیدم که ایشان در مورد چنین جواب دادند.
تا جایی که ما میدانیم مشکل افغانستان و یا به صورت کل مسائل افغانستان گره میخوره به سیاست های بزرگ جامعه جهانی و کشورهای منطقه. چون حالا در افغانستان نظامی داره سربراه میشه که شناخت آن توسط همسایگان و کشورهای جامعه جهانی مشکلاتی را میتوانه با بار بیاره. بنابر همین سبب هست که موضوع شناخت اداره طالبان و به صورت کل نظام در افغانستان توسط کشورهای همسایه و توسط جامعه جهانی باید مشکل جدی روبروه هست و این مشکل کشورها را در یک وضعیت انتظار و تقیه قرار داده، به این معنا که آن چیزی را که در دل دارند نمیتوانند او را بر زبان بیاورند. طبیعتاً تهران از جانب این که نسبت پروژه بسیار بزرگ اقتصادی در منطقه که یقیناً پروژه نخستش همون پروژه بزرگ راه ابریشم یک کمربند و یک راه چین هست و در این پروژه طبیعتاً جایگاه ایران برجسته هست، به همین سبب بسیار شاید علاقمند باشه که در خصوص افغانستان با کشورهای همسایه چون ازبکستان چون چین و پاکستان همکاری بکنه. و از جانب دیگر طبیعتاً بیرون رفت ایالات متحده آمریکا ایران را تشویق میکنه، ترغیب میکنه تا ایران در پهلوی حمایت از کشورهای قرار بگیره که اداره طالبان را ممکن است در افغانستان به رسمیت بشناسند. اما در مخالف طبیعتاً ایران به عنوان یک کشور همسایه افغانستان میتوانه با مشکل بسیار جدی مهاجرتی روبرو شود و همین حالا هم روبرو هست. بیشترین مهاجرین از افغانستان به جانب ایران رو آوردند و از سوی دیگر خب انفجارات و انتحاراتی که در مساجد اهل تشیع صورت میگیره و برخوردهایی که اداره و یا امارت طالبانی در برابر اهل تشیع در افغانستان آنگونه که متهم شده انجام میده، این همه مسائلی هستند که ایران را در یک وضعیت انتظار و تقیه قرار میده. به همین سبب هست که ایران کوشش میکنه با طالبان باشه و در پهلوی از او ممکن هست با طالبان نتوانه بوده باشه.
آقای رحمان تشکر، بازم فرصت میرسه. حالا مهمان دیگر ما دکتر حمید عزیزی استاد پوانتون هم وصل شدن. دکتر عزیزی، کنفرانس تهران در مورد افغانستان شما از نزدیک تعقیب کردین، طالبان در او شرکت نداشت، شما از او چی نتیجه گرفتین؟
جناب نظر صاحب، من کوتاه یک مقدمه اول عرض میکنم بعد نیم سر سوال شما. جهان در حال دو قطبی شدن دوباره هست. این روند تقریبا از سال حدود 2009-2010 شروع شده و داره یک قطب جدید شرق و غرب در حال به عبارتی ساخته شدن و شکلگیری هست. در قطب شرق این بار دیگه اختلاف و به عبارتی تفاوتهایی که در دوره قبلی در 40 سال قبل بود تقریبا دیده نمیشد. چین، روسیه، هند، ایران، کشورهای آسیای میانه، حتی پاکستان هم با عنوان یک رفیق از اینها در این ساختار داره به عبارتی ارزندام میکنه. و از طرف دیگه میبینیم که جامعه غربی تلاش میکنه که خطکشی های خود انجام بده. ما دیوارکشی های ترکیه را و مسائل مختلف دیگر را و به نوعی حتی مناقشه هایی که بین اروپا و بین بلاروس وجود داره، همه از اینها را در حقیقت به نوعی نشانه از همون خطکشی یا دیوارکشی برای جدا کردن بلوک شرق و غرب میبینم. به همین دلیل بود که ایالات متحده آمریکا هم تصمیم گرفت که از ساحه نفوذ بلوک شرق خارج شود، به خاطر از اینکه در این ساحه نفوذ هزینه بسیار زیادی را باید متحمل میشد، تلفات بسیار زیادی را متحمل میشد و عملا شرایط به وجود آمده به لحاظ اقتصاد جهانی، به لحاظ حتی بحث کرونا و مسائل دیگر، اقتصاد آمریکا را ناتوان میکرد از اینکه، یا اقتصاد غربی را ناتوان میکرد از اینکه همچنان در افغانستان هزینه بکنن و بار از این هزینه را تحمل بکنن در حالی که نتایج مورد انتظارشان حاصل نشده و در 20 سال هم حاصل نشد. به همین خاطر افغانستان را ترک کردن. افغانستان را به عبارت نه تنها ترک کردن را، بلکه باید بگیم که رها کردن، افغانستان را به حال خود گذاشتن، چون دیگه این میدان برایشان هزینهش از فایدهش کرده خیلی بیشتر بود. اگر در این پلتفرم قضایای گذشته دو سه سال گذشته افغانستان را بندازیم، متوجه میشیم که چرا آمریکا اینقدر هزینه های خود نادیده گرفت و رفت و این همه کشته های خود نادیده گرفت و رفت و وطن را به این حالت بی سرنوشت رها کرد. حالا که بلوک شرقی در حال شکل گیری هست، میبینیم که قرارداد استراتژی که 25 ساله بین ایران و چین هم امضا شده. ابتکار کمربند و جاده یا جاده ابریشم هم وجود داره و از طرف دیگر بحث شاهراه شمال به جنوب آسیا هم مطرح است که پاکستان را منافعش را با یک کشورهای به عبارتی منطقه گره میزنه. به همین دلیل و در همین ساختار یک همگرایی منطقه‌ای در حال شکلگیری و در حال تقویه شدن هست. حتی میبینین که پاکستان با یک چرخش استراتژیک بیشتر تلاش میکنه که به سمت چین نزدیک شود. راه کریدوری که اونها به سمت چین باز کردن، تقویت همکاری‌هایی که روز به روز با چین دارن در حالی که ایالات متحده آمریکا و غرب 40 تریلیون دلار را در حدود 3 ماه پیش برای مبارزه با اقتصاد چین تصویب کردن، اما پاکستان داره روابط خود با چین تقویت میکنه. حالا کشورهای منطقه به منظور از اینکه افغانستان در نقطه مرکزی و وسط این معادلات قرار گرفته، حالا به نفعشون است که افغانستان امن باشه تا پروژه تاپی، پروژه کاسا، پروژه های مختلف، پروژه وان بلت وان رود یا کمربند و جاده، همگی از اینها به ثمر برسه و این کشورها همگی از منافعش منتفع شوند. حالا ثبات و امنیت در افغانستان به معنای واقعی به نفع کشورهای همسایه است، در حالی که در 40 سال گذشته نبوده. در 40 سال گذشته جنگ در افغانستان به نفع کشورهای همسایه و منطقه بوده. حالا ثبات در افغانستان به نفع کشورهای منطقه است، ولی معادله غرب امروز تفاوت داره. کشورهای مختلفی که در منطقه وجود دارن، نکته آخر شما ببینید، در طی 4-5 سال گذشته وقتی که ناتوانی را در دولت افغانستان دیدن، شروع کردن به حمایت کردن، شروع کردن به همکاری کردن با طالب ها. به این نتیجه رسیدن که افغانستان تحت حاکمیت امارت اسلامی میتونه که افغانستان امن به لحاظ سرمایه گذاری و تجارت باشه که بتونه این کشورها را به همی وصل بسازن. به همین خاطر این کشورها از سالهای قبل با طالب ها در ارتباط بودن، کار میکردن و امیدواری بودن که طالبی که بزرگترین تعاونیش تأمین امنیت هست روی کار بیاید و از طریق تأمین امنیت ارتباطات امنی کشورها به صورت زمینی با هم دیگه برقرار شود. به همین خاطر امروز کشورهای مختلف منطقه من جمله ایران، پاکستان، چین، روسیه، اینا همگی در تلاش هستن تا بالاخره یک راهی را پیدا بکنن که هم طالب‌ها حاضر به امتیاز دادن باشن و همین که طالب‌ها به رسمیت شناخته شون، تا اینکه به عنوان یک ساختار منسجم، واحد و قوی منطقه‌ای بتونن معادلات و مراودات تجاری و اقتصادی و سیاسی و اقتصادی خود هم سازماندهی بکنن. من فکر می‌کنم کنفرانس مسکو، کنفرانس تهران و مسائل دیگه‌ای که در پیش رو هست همگی مقدمه‌هایی است برای اینکه طالب‌ها به رسمیت شناخته شوند، اما تضمین‌های منطقه‌ای ازشان گرفته شوند. فقط مشکلی که در حال حاضر وجود داره جناب نظرسنج این هست که این کشورها هنوز امتیاز کافی یا تضمین کافی را از طالب نگرفتن که پیش قدم شوند و طالب به رسمیت بشناسن، چون هر کدام از این کشورها یک موزل بزرگ دیگه هم دارن که در طی 20 سال گذشته یا حتی 25 سال گذشته برای مردم خود، برای افکار عمومی داخلی خود در مورد طالب‌ها بد گفته بودند، طالب‌ها را بنتی معرفی کرده بودند، بالاخره بر مبنای منافع استراتژیکی که داشتند. امروز به یک باره نمیتونن یک شبه چرخش نشان بدن و برای جامعه خود بگویند که نه ما به رسمیت شناختیم، اینا خوب هستند. دارن تلاش میکنن افکار عمومی جامعه خود آماده بسازن برای اینکه طالب‌ها به رسمیت شناخته شوند، در داخل با مقاومت‌های مواجه نشوند، در داخل با اختلافات مواجه نشوند و از طرف دیگه تضمین‌های کافی هم از طالب‌ها بگیرن و طالب‌ها را از طریق یک پروسه هم متعهد بسازن به منافع منطقه‌ای و به این بلوکی که داره شکل می‌گیره و هم اینکه بالاخره به اونها یک جایگاه منطقه‌ای در افغانستان بدن که در کنار از منافع از این کشورها هم به لحاظ ایدئولوژیک و هم لحاظ اقتصادی و سیاسی تأمین شود. منافع ایدئولوژیک کشورها مخصوصا ایران ای هست که بالاخره کسانی که هواداران ایران هستند، حالا چه بحث مذهبی باشه چه بحث سیاسی باشه، اونها هم در یک بخشی از قدرت شریک باشه و امروز شما به یاد داشته باشید که از طریق این پروسه آرام آرام زمینه‌های سهمگیری هواداران بعضی از کشورهای منطقه هم به مرور زمان فراهم خواهد شد و اونها هم آرام آرام به دامان به نوعی حکومت تازهی که در افغانستان هست خواهند رفت. شما دیدین نمونه بسیار بزرگ میشه که بعضی از شوراهای علما مثل شورای علمای اهل تشیع افغانستان و بعضی دیگه در اولین اقدام با طالبان همراه شدن. اینها همگی در راستای امین نگرانی و در راستای امین ساختاری است که در حال شکلی و در حال پیشرفت است. اما این که بلوک غربی در مقابل این ساختار چه تصمیمی خواهد گرفت، چه اقدام خواهد کرد، یک بحث جداگانه
دیگه. تشکر آقای سردار محمد رحمان اوغلو که شما مسائل منطقه را از نزدیک تعقیب میکنین، این بازیگرای منطقه کیا است؟ برای اینکه حالا آمریکا که اونجا عقب نشینی کرد، مثلا حتی ترکیه میخواد که بعض شرایط خود میمونه، مثلا در مسئله میدان نووی کابل بعد شرایط داشته و پیشنهاد میکنه حکومت فراگیر. آقای رحمان اوغلو شما چه قسم فکر میکنین حکومت فراگیر، یعنی چه قسم باید باشه؟
آقای نظر، اول اینکه به سوال قبلیتان اجازه بتمان، این که کدام یک از کشورها در مسئله افغانستان
بله
در حقیقت بسیار جدی و مهم هستند؟ یقینا ایالات متحده آمریکا در تبانی با همکاران اروپاییش به عنوان کشورهای بسیار مهم و اثرگذار در سیاست افغانستان باقی میمانند، با وجود اینکه افغانستان را ترک کردند، چین که این ترک مجبوری بوده باشه و یا هم خودشان خواسته باشند. کشورهای چین، روسیه، ازبکستان، ایران، ترکمنستان، تاجیکستان و پاکستان طبیعتاً اینها کشورهایی هستند که در مسائل افغانستان می توانند اثرگذار و مهم باشند. اما ما طبیعتاً فرمایشات دوستمان و استاد عزیز ما را در بعضی از مسائل تایید می کنم آنگونه که ایشان فرمودند، اما در مسئله تشکیل بلوک شرق و غرب تا حالا ما چنین داده هایی را و چنین اطمینانی را در خصوص ندارم، چون که می توانه نظریات تغییر بکنه. بسیار مهم است که افغانستان را مهم بودنش، تأثیر گذار بودنش در مسائل اقتصادی منطقه جستجو بکنیم و این مسائل اقتصادی منطقه در هر حالتش می توانه تغییر بکنه. آنگونه که استاد گفتن، راه ابریشم طبیعتاً یکی از پروژه های بسیار مهم و حیاتی منطقه است که چین در نظر داره که حدود $1 تریلیون در او سرمایه گذاری بکنه و این $1 تریلیون برای رساندن خب مواد چینی به کشورهای اروپایی از طریق روسیه و آلمان میتوانه سرمایه گذاری شود. اما حالا آنگونه که ترکیه توانست مثلا مواد لازم را یا همون بار لازم را از طریق گرجستان و از طریق قزاقستان به چین برسانه، می توانه در نظر چین مسئله ترانسپورت از چین تا جرمنی و دیگر کشورهای اروپایی مورد تردید قرار بگیره، چون که آمریکا می توانه در این مسئله اثرگذار باشه. حالا در این روزها نقش ازبکستان به عنوان کشوری که چین می توانه محصولات خشت از طریق ازبکستان، افغانستان، ایران، پاکستان به خلیج فارس برسانه بسیار مهم و اثر به همین سبب است که ازبکستان سعی میکنه که مناسبات بسیار نیک و گرمی را با مدیریت طالبان ایجاد بکنه. و چون که ازبکستان حالا در پروژه راه ابریشم یک کمربند و یک راه به عنوان یک نقطه بسیار مهم در موقعیت این پروژه جای خود را کسب کرده و ازبکستان شاید اگر بتوانه اما جرأت سیاسی ایجاد بکنه، شاید اولین کشوری بوده باشه که تمایل به شناخت طالبان بوده باشه. اما کشورهای دیگر به خصوص ترکیه که شما یادآور شدین، ترکیه طبیعتاً سیاست‌های هم وابسته به آسیای میانه، روسیه و منطقه را داره و در پهلوی از اون سیاست‌های داخلیش بیشتر به سیاست گذاران ترکیه اثرگذار است. اگر طالبان را، امارات طالبانی را قبل از کشورهای دیگر اگر ترکیه سعی بکنه به رسمیت بشناسه، در اون وقت مردم ترکیه به خصوص زنها، در خصوص این که امارات طالبانی در افغانستان برغم ادعاها کوشش نمیکنه که در خصوص حقوق بشر و حقوق زنان توجهات لازم و تغییرات لازم را بیاوره، ممکن است سیاسیون را در پای صندوق‌های انتخاباتی به گونه اونها را در حاشیه قرار بدن که دیگر امکان تصمیم گیری در ترکیه نبوده باشه. بنابراین کشورها می توانند در خصوص تصمیم گیری درباره افغانستان آنگونه که قبلا گفتم در حالت انتظار و تقیه قرار بگیرن. و ایران هم همین ها را ما می بینیم که سیاست دوگانه داره در پهلوی شناخت طالبان. از یک سو کوشش میکنه که از یک سیاست تهاجمی که در سالهای قبل در دوره حاکمیت طالبان با خود داشت در یک سیاست تعاملی پیش بره، حالا کوشش میکنه که با طالبان از دریچه تعامل پیش بیایه و بگویه که طالبان سیاست های خیش به تغییر بتن، حکومت فرازی و ملی بسازن. اما این که حکومت فرازی چگونه حکومتی هست، آیا طالبان حقیقتا حکومت فرازی ساختند یا نه، خدمتتون عرض بکنم که حکومت فرازی ملی متشکل از نمایندگان واقعی تمام مردم افغانستان است و این حکومت فراگیر و این نمایندگان از طریق یک میکانیزم میتوانند انتخاب شوند. همین حالا ادعاهای وجود داره که حکومت فعلی موقت طالبان حتی طالب شمول نیست. طالب شمول نیست و این معناست که طالبان مناطق شمال یا مناطق مرکزی و یا هم مناطق مشرقی حتی در ساختار اداره سیاسی فعلیان طالبان حضور لازم خود را نمیبینند و به همین سبب هم هست که حتی اداره طالبانی را طالبان شمول نمیتوانند بپندارند. قرار باشه که مطابق نفوذ، مطابق حوزه تأثیر طالبان نمایندگان انتخاب شود، خب از حوزه شمال برای فعلاً بجز از آقای حنفی کسان دیگری در حاکمیت و اداره اجرایی طالبان حضور ندارند. آیا عملا قلم اونها، کار اونها اجرایی است و یا غیر، این همه وابسته میشه به این که این حکومت چگونه میتوانه فراگیر باشه.
مهمان دیگر ما محترم آقای عزیزدین مارچ، دیپلمات اسبق افغانستان هستند. اینجا سوال اساسی است که تمام دنیا در مورد افغانستان پالیسی خود، سیاست خود داره، تنها چیزی که موجود نیست طرف افغانا خودشان نمیفهمند که چی کنن. مثلا چی میگین آقای مارچ؟
دتا یو خبره بد منګه وکړ چې یو طالب فلحال واقعت په افغانستان کې، یعنی دغه جغرافیه چې د افغانستان ته نوم منده دا فلحال د طالبانو دی ولکې لاندې ده او د دولت سری مسنه کې نه فلری قلم له لري نفوس فلری او نړۍ هم مجبوریږي بل اخر دې ته ضرورت پیدا کړي چې طالبانو سره اړیکه ونیسي. اړیکه خامخا په دوه ډوله دي، چې له طالبانو سره خپل شرایط او خپل مسائل په زور باندې تحمیلي یعنی جګړې لا ناراضي دي، په دې باندې پیښ جګړې دي سره تاوان ده. لکه څنګه چې امریکا دلته راغله سوان یو که تقریبا بانکران شوې ده، همدا اوس د ریزرو فدرال بانک د ویل بانک دوی نه قرضاره ده. هڅه هم کېږي په دې سیمه کې چې د چین او د روسیې پښې راکش کړي جګړې ته، مانا هغوی هم په دې باندې پوهېږي چې که چېرې موږ جګړې ته لاړ شو تاوان کوو، جګړه پایله زموږ په ګټه نه ده. همداسې ګاونډي هېوادونه هم نگرانی لري، د سیمې هېوادونه هم نگرانی لري، چې دلته یو فکري او مذهبي قوت منځ راغله ده، کېدای شي دغه ته یو فاقت نور سیمو ته لاړ شي. او د پردې تر شا نه بیا هم داسې یو انګېرنه هم شته، کېدای شي د داعش پروګرامونو پروژه افغانستان ته راشي، مرکزي اسیا ته یا ایران یا چین خواته دې ځای ته لاړ شي. دغه ټول ته په کتو سره دوی نه بله لاره خوره کوي. دوی هغه لاره داسې راځي طالب سره مجبور دي اړیکه ونیسي، طالب سره تعامل وکړي او طالب سره د مرستې لارې نه کرا کرا پروګرامونه مخ ته بوزي. اوس هم چې د سیمې هېوادونه زیات ټینګار کوي په ائتلافي حکومت نه کړي، دوی په دې پیږي په سعودي عربستان کې به کورنۍ حکومت کوي، هلته ولې تاسو انتقاد نه کوئ؟ د ښځو د حقوق پاک ته منډې ته 2019 کال پورې په ښځې ته مال ویل کېده، په مال کې حساب ده په سعودي کې. اما تاسو یو وزارت چې په افغانستان کې له منځه تللی ده هغه ته ډېر ټینګار کوي چې ولې منځه تللی، حال دا چې دا وزارت د ښځو وزارت ښځو دپاره ښه کار نه و. ښځه باید ټول وزارتو کې اخلي سي هغه لاسرسی وکړي. یا د اطرافي حکومت پاک ته په ایران کې ولې انتقاد نه کوئ؟ تنا یو فارس او سني مذهبه چغرواکي هلته حکومت کوي، بلوچ ته کوردی ته ترف اجازه نه ورکول کی اسنی مذهب ته، یا تاجکستان ته سنی مت تاجکستان ده یو حکومت ته یو قامت حکومت کی او د پرنسوال سکالا یو کورنیات حکومت کی. تاسو وګورئ ته پیزی چې صد ترکمنو تر تبارو ازبک پات دي روسان ته قندیر سره ته او هغه تاتاریان دي او عربان دي نور دي باندې مدینه وکړه کی په خپل پاکستان کې بلو تنا پنجابیان حکومت لري. هم دغه چې د نړۍ دنیا ته وګورو یو ګوند حاکمیت کې په خپل پاکستان کې یو ګوند حاکمیت کوي.
خو این سوالی است که شنوندگان عزیز ما در داخل افغانستان تر میکنه، از او خاطر عزیز بی سوالا رو در نظر گرفته بسیار خلاصه جواب بگیریم از شما. بفرمایید که باز رحمان اوغلو صاحب ادامه میتن. بفرمایید آقای عزیز.
بحث از اینکه ما بی‌طرف باشیم، بی‌طرف متاسفانه زیر پای همگی میشه. ما باید یک طرف استاد شویم. ما اینقدر توانمندی خودمان نداریم که بتانیم در مقابل دشمنان خود به تنهایی وارد میدان شویم. پس ما مجبور هستیم که یک طرف استاد شویم، به دبستان با او طرف داشته باشیم، بالاخره دفاع از ما اونقدر ارزش برای اون طرف داشته باشه که در مقابل مخالفین ما از ما دفاع بکنه. شما نگاه بکنین نمونه بزرگیش ایران است. ایران به تنهایی توانایی مقابله با آمریکا را ندارد در پرونده هسته‌ایش، در مسائل مختلفش. اینا آمدن طرف استاد شدن، روابط خود با چین و با روسیه نزدیک کردن و دیدین که در بسیاری از قطعنامه هایی که ممکن بود بر علیه ایران تصویب شود، چین و روسیه وتو کردند و به نوعی از ایران دفاع کردند. یکی از دلایلی که آمریکایی‌ها مستقیما به ایران حمله نکردن و حمله نمی‌کنن در حالی که دور و برش هر جای حمله کردن، امی باشه که میفهمن حمله کردن به ایران مساوی هست با مواجهه احتمالی با چین و با روسیه. من فکر میکنم طالب ها بزرگترین چالشی را که امروز کدزو مواجه هستن این است که مکانیزمی برای تمثیل اراده عمومی را اینها نتونستن معرفی بکنن. ببینید ممکن است در بحث از اینکه شورای علمایی که دارن، در بحث از اینکه حالا احصائیه‌ای که پیش خود دارن، حالا درست یا غلط چه کار نداریم، مثلا به لحاظ فیصدی و حضور و مشارکت به قول خودشان افرادی که در جهاد حضور داشتن حالا آمدن در قدرت شکل گرفتن، ولی اونها نتونستن یک فرمولی را به دنیا و به جامعه افغانستان به صورت آشکارا معرفی بکنن که ما بر مبنای اینی فرمول به عبارت مشارکت داریم تمثیل میکنیم. در نظام‌های دموکراتیک یک مکانیزم پیشنهاد کردن به نام انتخابات. طالبا اگر انتخابات را قبول ندارند یا به انتخابات باور ندارند، باید یک مکانیزم آن فهم به جامعه معرفی بکنند که در نتیجه او مکانیزم یا در نتیجه او قاعده و قانون او وقت بر جامعه قابل سنجش باشه که خب چقدر مشارکت ملی و سراسری تمثیل شده.
ببخشید که مداخله میکنم. یک سوال اساسی که بسیاری از متخصصین بین‌المللی میگن و ایست که در مورد چین، مثلا امریکا در افغانستان آمد و طالبان گویا که او را شکست داد رفت، منتها چین که در یک جای داخل شوه، بیرون کردن چین بسیار یک کار ساده و آسان نیست میگن. از او خاطر در دیپلماسی با چینا یا با میگن بازی با آتش واری یک چیز است. اگر چینایی یا در یک جای بره دیگه بسیار زیاد مشکل است که از چینایی ها نجات پیدا کنه. این البته نظر بعضی متخصصان، مثلا ترکستان شرقی اویغورا را که آمد اجلا نمیته. از او خاطر طالبا وقتی که کت چین اینقدر روابط خود خوب میکنه، این موضوع را در نظر دارن یا ندارن آقای مارج؟
بله، دلته یو دلیل لري هغه دا چې چین کومه واد سره خامخه د چین نظامی او سیاسی پالیسی نه د اقتصادي ده. چین چې کله هوا تزي اته انتهایی زیاته قرضه ورکي او انتهایی زیاته سرمایه گذاری کوي، نو بنا هغه هوا ضابطه نه شي کولای چې مثلا هغه شرایط شروط لري چې بیرته دا قرضه بیرته دوی ته ورکړي شي، غیر له دې نه چې انګریز او مثلا سر هوادونه دا کار وکړي شي. دغه وجه ده چې چین اته ډېر شایبي کار کوي، اما د افغانستان لپاره خو چین بهتره ده.
دکتر عزیزی، شما جنبندی کنین برنامه امروز.
جنبندی صحبت های من این هست که جهان در حال دو قطبی شدن هست. قطب شرقی من جمله چین، روسیه، پاکستان، هند، افغانستان، کشورهای آسیای میانه و حتی ایران را هم شامل میشه. خطی که کشیده داره میشه بین قطب شرق و قطب غرب، در حقیقت مرز ترکیه و ایران تا سمت بلاروس برین بالا و پایین هم تا سمت مثلا کشورهای عربی، این خط مرزی داره کشیده میشه. به همین خاطر ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی از اینجا خارج شدن. بلافاصله در زمان خروج خود در ماه جولای آقای بایدن من جمله 7 تن از رهبران کشورهای صنعتی با هم دیگه نشستن و برای به نام مبارزه با اقتصاد چین 40 تریلیون دلار تا سال 2035 اختصاص دادن برای این مبارزه. در کنار از این من فکر میکنم حالا که این بلوک در حال تشکیل شدن هست، کشورهای مختلف منطقه در تلاش برای استفاده کردن از امکانات اقتصادی برای رشد و توسعه خود هستند. چین با ابتکار کمربند و جاده یک محوریت را ایجاد کرده و این کشورها در حال وصل شدن هستند.
تشکر.
حل از این نقطه و یک نقطه استراتژیک است و کشورهای منطقه تلاش در افغانستان امنیت تامین شود که بتونه ارتباطشان به صورت کم هزینه و بی درد سر برقرار بکنه و اینها بتونن با هم دیگه کار بکنن. برای منطقه برگزار میکنن تا تعهدات از طالبان بگیرن و خودشان هم در این پلتفرم بتونن در مرحله بعدی طالبان را به رسمیت بشناسن.
تشکر. رحمان اول بفرمایید سب شما جنبندی کنید.
من فکر میکنم که طالبان باید از حکومت فراگیر بسازند و انتخاب نمایندگان اقوام را توسط میکانیزم تعیین بکنن و در پهلوی از او رعایت حقوق بشر و حقوق زن به عنوان اصل سیاست طالبان میتوانه مورد تطبیق و رعایت قرار بگیره. اما قول معروف است، هر کسی که پول داره او حق داره، هر کسی که پول داره او درست میگوید. من باور من نمیه که چین بتوانه و یا جرأت اون را داشته باشه در کشورهای سرمایه گذاری بکنه که در اونجا تا هنوز امنیت نهادینه نشده و یا هم تجربه ناکافی از موجودیت امنیت دارند. بنابراین چین و یا روسیه نمیتوانند دوستان دوامدار برای افغانستان بخصوص طالبان بوده باشند. خوب است که طالبان مناسبات خود را با ایالات متحده آمریکا، با کشورهای دیگر در سطحی و در پیوندی اونها را برقرار بکنه که هم مردم افغانستان ضرر نبینه و هم جنگ‌های نیابتی نشه. و پاکستان هم به فکر من او امکانات نداره که روزانه حداقل 10 میلیون دلار یا 20 میلیون دلار برای جنگ افغانستان و یا برای
چه از تشکر آقای سردار محمد رحمان نقلو، آقای عزیزدین مارت، دکتر حمید عزیزی از اشتراکتان در برنامه تشکر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.